اسفند 1402، دوشنبه شب بارونی شما به خیر باشه انشاءالله هر کجا که هستید، و خدا رو شکر میکنیم که در خدمتون هستیم و همینطور شاهد این نعمات الهی هستیم، برف و باران، و انشاءالله همیشه شاکر نعمتهای خداوند باشیم. شنوندهای خوب رادیو معارف، در این ساعت برنامه به احترام ایران را ماده پخش داره. موضوعش تبیین شعار سال 1402 مهار تورم و رشد تولید هست. 20 دقیقه میشنه.
ولی اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم، میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها، سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های به احترام ایران در خدمت شما خوبان هستیم. برنامه‌ای که موضوعش اختصاص داره به تبیین و بررسی شعار سال، به همین منظور جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر کمیل قنبرزاده عضو مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه هم در برنامه حضور دارند. جناب آقای قنبرزاده سلام، به برنامه به احترام ایران خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خوشحالم که در خدمتون هستم. یه جمله رو به عنوان مقدمه عرض میکنم.
بله.
و اون تشکر از همه تک تک عزیزان ملت جمهوری اسلامی ایران است که در این حماسه بزرگ ملی شرکت کردند، و امیدواریم که این انتخاب با شکوهی که رقم خورد بتواند نقطه عطفی در پیشرفت جمهوری اسلامی و نزدیکتر شدن به قله هایی که در به هر حال اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی هست مؤثر بوده باشه.
انشاءالله. بله، همونطور که به درستی هم اشاره کردید، ما 11 اسفند رو پشت سر گذاشتیم، روزی که ملت بزرگ ایران حضوری گسترده پای صندوق‌های رأی پیدا کردند و نمایندگان خودشون رو هم در مجلس شورای اسلامی و هم در خبرگان رهبری انتخاب کردند. نمایندگانی که انشاءالله به اعتلا و سربلندی ایران اسلامی در جنبه‌های مادی و معنوی کمک خواهند کرد. از همه شما شنوندگان خوب برنامه هم تقاضامندیم که با ما در ارتباط باشید. دو شماره تلفن هست در اختیار شما: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، و همچنین شماره پیامک 30553. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. با برنامه همراه باشید. در بخش بعدی موضوع برنامه رو به طور خاص‌تر خدمت شما عرض میکنم.
زاده ایرون زمینم، ملک ایرون جونمه، دار و برده ای ولایت قبله ایمونمه، هم صدا و هم زبونم، هم درنگ عاشقون، هم دل ای کاربونم، پا به پای ساربون. از تبار افتو و از نسل شیرون زمون، کیز یادم ایروه حرفای پیر مهربون، کیز یادم ایروه حرفای پیر مهربون، کیز یادم ایروه حرفای پیر مهربون.
خب عزیزان، از اینکه با برنامه به احترام ایران همراه هستید از همه شما سپاسگزارم. ما در این برنامه به تبیین و بررسی شعار سال می‌پردازیم، درباره مهار تورم و همچنین رشد تولید. یکی از موارد مهمی که تأثیر گذاره در تحقق شعار سال نقش بانک ها هست. حالا با توجه به اینکه در این ایام قانون بانکداری هم در مجلس شورای اسلامی در جریانه و نمایندگان دارن اون رو مورد بررسی قرار میدن، در همین ارتباط کارشناس محترم ما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر کمیل قنبرزاده درباره نقش بانک ها در تحقق شعار سال مواردی رو دارن که ما از زبان ایشون میشنویم. بفرمایید آقای دکتر.
بله، بسیار متشکرم. خوب است این مسئله رو یادآوری کنیم که اگرچه انتخابات برگزار شد و منتخبین ملت به زودی در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا خواهند کرد، اما این مدتی زمان میبره و فعلا تا چند ماه آینده مجلس فعلی و نمایندگان محترمی که انجام وظیفه میکنند همچنان
به کارشون ادامه
خواهند داد تا انشاءالله به صورت رسمی مجلس جدید شروع به کار بکنه. بنابراین مجلس تعطیل نیست در این ایام و الحمدلله با قوت به کار خودش ادامه میده. همونجور که فرمودید ما تقریبا میتونیم بگیم بعد از 40 سال، چون قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 62 مصوب شد و الان بعد از 40 سال مجلس شورای اسلامی، حالا به ویژه زحمات کمیسیون اقتصادی این مجلس، تصمیم به اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی گرفتند. البته این قانون یک بخش مقدماتی داشت مربوط به بانک مرکزی که در همین سال جاری به تصویب رسید. بخش دوم این قانون مربوط به خود بانک ها و عملیات بانکداری است که طبیعتا مردم این بخش رو بیشتر حس می کنند و باهاش ارتباط دارند، بسیار هم اهمیت داره. از زوایای مختلفی، هم از جهت سلامت این نظام و نهاد و هم کارآمدی و هم انطباقش با موازین شرعی، در واقع مردم در این حال که توقع دارن اهداف و خواسته هاشون در نظام بانکی محقق بشه، ولی به این فکر میکنن که باید در این کارآمدی، سلامت بانک و همچنین مشروع بودن این عملیات براشون بسیار اهمیت داره. طبیعتاً توقع میره که بعد از 40 سال قانونی که برای اصلاح عملیات بانکی در نظر گرفته شده بتواند مشکلات رو پیشبینی کرده باشه، براش راه حل ارائه داده بشه. اما اینکه ما برای شعار سال بین همه قوانینی که وجود داره رو قانون بانکداری اهمیت ویژه قائل شدیم، که پیش از این هم یادآور شده بودیم، مطالبی عرض شده بود، به خاطر اهمیتی است که در تعامل بانک ها نسبت به تحقق شعار سال وجود داره. هم در بخش رشد تولید و هم در بخش مهار تورم بانک ها نقش مستقیمی از خودشون میتونن ایفا کنن. پیش از این یادم عرض کردم که در جلسات گذشته ما وقتی راجع به مفهوم نقدینگی صحبت می‌کنیم، دو مسئله مهم یا دو کلید واژه رو باید در کنار هم بهش توجه کنیم.
بله.
یک مسئله حجم نقدینگی است، مسئله دیگر جهت‌دهی نقدینگی است که متأسفانه گاهی اوقات اون جهت اول بیشتر مورد توجه قرار می‌گیره. از جمله به نظر خودم یکی از انتقاداتی که میشه به این قانونی که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیره اینه: رو کنترل حجم نقدینگی توجه خوبی شده و تلاش شده با قواعد نظارتی و محدود کننده بانک ها بر اساس ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی به خلق نقدینگی بپردازند، اما به این اندازه به جهت دهی نقدینگی توجه نشده و به نظرم جای این داره که این اصلاح بشه و قانون تقویت بشه. اولا حجم نقدینگی در بانک ها باید کاملا مدیریت شده، به اندازه نیاز اقتصادی جامعه باید نقدینگی وجود داشته باشه.
بله.
و اون نقدینگی هم که تو بانک ایجاد میشه باید دقیقاً نقطه کانونی تولید رو مورد هدف خودش قرار بده. حالا در اون بخش اول حجم نقدینگی، خب یه اختلاف مبنایی وجود داره بین طراحان این قانون و کارشناسان اقتصاد اسلامی.
بله.
و اون اینه که طراحان این قانون معتقدند، یا شاید هم به مصالحی چنین تصمیمی گرفتند، که ما اگر ساختار بانک رو تغییر ندهیم، همین ساختار موجود ادامه پیدا کنه، بانک‌ها قدرت خلق نقدینگی داشته باشن و امکانات نظارتی برای بانک مرکزی به صورت مقتدر ایجاد بکنیم، امکان مهار کردن نقدینگی توسط بانک‌ها وجود داره. ولذا در این قانون نقش بانک مرکزی رو بسیار پررنگ دیدند و محدودیت ها. اما یک نقطه نظر مقابلی وجود داره در میان اساتید اقتصاد اسلامی که اساساً این که شما به بانک ها به ویژه بانک های خصوصی
داره.
نقطه قابل توجهی که اساتید اقتصاد اسلامی اتفاقاً از مبنای فقهی مورد توجه قرار میدهند اینه که بانک های خصوصی که دارای سهامدار شخصی هست، اینها اساساً اگر قدرت خلق نقدینگی داشته باشند، این دیگه امکان نظارت برش وجود نخواهد داشت. یعنی حتماً شما باید منتظر تخلفات باشید یا بسیار پرهزینه و سخت خواهد بود، دور از دسترس خواهد بود. این اختلاف مبنایی است. یعنی یکی از نکاتی که شاید توقع میره در قوانین بهش توجه بشه اینه که گاهی اوقات ما نمیتوانیم با حفظ این ساختار به اهدافمون دست پیدا کنیم. یه قدری باید عمیق‌تر، شجاعانه‌تر دست به تغییر ساختار بزنیم برای دسترسی به اهدافمون. بنابراین میخوام این دو جمله رو لااقل به عنوان حاشیه‌ای در کنار این قانون عرض بکنم که اگرچه این قانون تلاش کرده آسیب‌هایی رو شناسایی کرده و تلاش کرده که این اشکالات برطرف بشه، که حالا انشاءالله در بخش دوم صحبت باز بیشتر اشاره می‌کنم،
بله.
اما به نظرم میرسه که دو تا نکته مورد توجه کافی قرار نگرفته. یکی این که قانونگذار در اینجا دست به اصلاح ساختاری عمیق نزده،
بله.
و این شاید متوقع بود که نمایندگان ما در این عرصه دست به اصلاح ساختار بزنن،
بله.
و نکته دوم این که به نظر میرسه باز مورد غفلت قرار گرفته شاید، یا بگیم کمتر بهش توجه شده، بحث جهت‌دهی نقدینگی است که به اون اندازه که رو کنترل حجم نقدینگی در این قانون مطالبی گفته شده، اما به این اندازه به جهت‌دهی نقدینگی توجه کافی نشده.
خیلی خوب، تشکر از کارشناس محترم برنامه. بحث به جای خوبی رسید و در این لحظه همکار گزارشگرم خانم نجاتی گزارشی رو تهیه کردن، با همدیگه میشنویم و همچنان همراه برنامه خواهیم بود.
به نظر شما معوقات بانکی چه اثری تو اقتصاد میگذاره؟
خب هم اثراتش مطمئنا هم اون از اون طرفی که وام گرفته است، هم برای خود بانکه، هم برای منی که وام گرفتم ممکنه مشکلی پیش بیاد، همین که اون طرف که در قرار بعدن دوباره وام بگیره هی عقب میفته اون وامش.
به نظر من تأثیر داره، چون به هر حال اون مبالغی که تو بانک هست اگر توی پروژه های اقتصادی قرار تأثیر گذار باشه، خب دیر پرداخت اینها روی اون پروژه ها تأثیر منفی میذاره.
شاید اون شخصی که این معوقه الان به دستش نرسیده، اون شخص الان دستش خالیه، میتونست یه کارگاه و یه کارخونه رو یا ادامه بده یا از صفر راه اندازی کنه. ولی غالب این معوقات همونطور که خودشون گزارش میدن معمولا دست افرادیه که مثلا استفاده بجا و طبق اون قرار دادن نمی کنن ازش. گهتن بله اثر داره،
حتما تأثیر که داره. بالاخره بانک هم یک سری برنامه ریزی هایی برای خودش داره، ولی این که حالا مثلا میان بانک ها مثلا یه دیرکردی میان میگیرن، این علمای ما هم خیلی مراجع ما هم تاکید دارن که نباید مثلا این دیرکرد ها گرفته بشه، چون یعنی واقعا شبهه هست که ممکنه ربا باشه.
خب از این که شنونده رادیو معارف هستید از همه شما سپاسگزارم. با برنامه به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع بررسی و تبیین شعار سال، مهار تورم و رشد تولید. در بخش قبلی برنامه ما این موضوع رو بررسی کردیم که در این روزها قانون بانکداری بدون ربا بار دیگر در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته و یک سری اصلاحیه ها و مواردی رو در این قانون دارن لحاظ میکنن. کارشناس محترم برنامه ما به موضوعاتی پرداختن، از جمله این که در این قانونی که نمایندگان در حال بررسی اون هستند در بحث هم حجم نقدینگی و هم در بحث جهتگیری نقدینگی یک سری ملاحظاتی وجود داره که شایسته تر اینه که این موارد با دقت بیشتری از سوی کارشناسان امر مورد بررسی قرار بگیره. ما شنونده صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر کمیل قنبرزاده بودیم. در بخش پایانی برنامه هم اگر مواردی همچنان باقی مانده در خدمت شما هستیم آقای دکتر میشنوید.
بله، در فرصت کوتاهی که باقی مونده تا پایان برنامه من میتونم به دو سه مورد اشاره کنم.
بله.
طبیعتا وقتی سخن از اصلاح قانون هست معناش اینه که ما یک آسیب شناسی از قبل انجام دادیم، یک آسیب شناسی در رابطه با همین مسئله حجم نقدینگی است که بانک ها اجازه خلق نقدینگی دارند و نوع مواجهه حاکمیت با این باید چگونه باشه. مسئله دیگر مسئله بنگاهداری بانک هاست. بنگاهداری بانک ها به این معناست که بانک ها غیر از اون وظیفه ذاتی خودشون که تسهیل کننده رساندن این نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد، در واقع بخوان این واسطه گری رو به درستی انجام بدن، به جای نقش واسطه گری خودشون بشن فعال اقتصادی و مالک بنگاه های اقتصادی، به جای اینکه به فعالان اقتصادی مثلا تسهیلات بدن خودشون شرکت هایی داشته باشن و این شرکت ها در اقتصاد فعالیت کنن. دلیل اینکه این نوع بنگاهداری مورد آسیب هست، ببینید در حقیقت اگر این منبعی که در اختیار بانک ها وجود داره، در واقع دولت به بانک ها این اجازه رو داده که مدیریت کنن نقدینگی کشور رو، خب اگر خود اینها بخوان ذی‌نفع باشند، طبیعتا اون بنگاهی که متعلق به این مؤسسه اعتباری به اسم بانک هست، او هیچ وقت در فعالیت اقتصادی خودش مشکل نقدینگی پیدا نخواهد کرد.
بله.
طبیعتاً بنگاه دیگه هرگز رقابت با اون نمیتونن بکنن. یک نوع انحصار در اقتصاد به وجود میاد که تبعات بسیار مخربی در اقتصاد
دارد.
بسیار فساد. بنابراین جلوی این بنگاهداری حتماً باید گرفته بشه. یکی از مشکلاتی که ما در گذشته در سیستم بانکی داشتیم این بود که برخورد با یک بانک اگر تخلف میکرد بسیار دشوار بود. دلایل مختلفی. یک دلیل شاید این بود که بالاخره مردم اونجا اعتماد کرده بودن، سرمایه خودشون رو در اختیارشون قرار به این راحتی نیست که شما یک مؤسسه اعتباری رو بخواید ازش سلب مثلا مجوز کنید. خب این مجموعه از این ایرادات و اشکالات و اشکالات شرعی دیگری هم همیشه وجود داشت که فقهای بزرگوار حساسیت داشتن. مسئله جریمه تأخیر بود، مسئله این بود که گاهی اوقات عقود به صورت سوری اتفاق میفته. واقعیتش اینه که من اگر بخوام به این قانونی که الان در مجلس شورای اسلامی در حال گفتگو بررسی است نمره بدم، نمره خیلی عالی نخواهم داد. یعنی در بعضی از این آسیب ها تلاش کردن، فکر کردن، براش راه حل ارائه دادن، اما بسیاری از این آسیب ها همچنان بدون راه حل باقی مونده. و اینکه نمایندگان محترم احساس کنن خب ما یک مشکلی رو مثلا تا یک درصدی حل کردیم، این واقعا به این معنا نیست که به وظیفه‌شون درست عمل کرده باشن. بالاخره باید مسئله سوری سازی در باب عقود اسلامی، مسئله جریمه تأخیر که طبق فتوای بسیاری از فقها ها ایرادات متعدد شرعی برش وارده، همین مسئله خلق نقدینگی در بانک های خصوصی،
بله،
و مواردی از این دست، توقع می رفت که یک قانون خیلی جدیتر و عمیق‌تری در این جهت باشه که امیدواریم در نهایت آنچه که اتفاق میفته تأمین کننده مصالح نظام اسلامی باشه.
انشاءالله، سپاسگزارم. حالا با توجه به اینکه نمایندگان فعلی همچنان به کار خودشون ادامه میدن، انشاءالله با جدیت، و همچنین نمایندگانی که جدید میرن، تازه نفس هستن، اونها هم با انگیزه بالا بتوانن این قانون رو به خوبی به سرمنزل مقصود برسانن که نفعش برای همه مردم باشه. سپاسگزاری میکنم از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر کمیل قنبرزاده، و به اتفاق ایشون از همه شما شنوندگان برنامه به احترام ایران خداحافظی میکنم. به امید سرافرازی ایران اسلامی و به احترام ایران، خدا نگهدار.
موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم. موجیم و با کس کینه طوفان ما نیست، موجیم و با کس کینه طوفان ما نیست، ماییم در هر صحنه دوشا دوش با هم، ماییم در هر صحنه دوشا دوش با هم، موجیم و دریا باغ سبز میهن ما، شد آسمان ها عرصه پرواز ها ما، صد صبح روشن میدمد هنگام خواندن، در امتداد کوچه
درود بر شما، شبتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. دوشنبه شب زمستونی هست و ما با افتخار از استودیوی پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم. خیلی از مناطق کشورمون نعمت برف رو شاهد بودن و ما هم همینطور، و نعمت باران همین روزها در سراسر ایران اسلامی و بیشتر جاها باریده. خدا رو شکر میکنیم و انشاءالله که این خوشی ادامه داشته باشه و این لطف خداوند بر ما جاری و ساری باشه و بتونیم شاکر نعمتهای خداوند باشیم و بتونیم از این نعمتها به نحو احسن استفاده کنیم. و باز هم ممنون هستیم که روی موج رادیو معارف هستید، اف ام ردیف 96 مگاهرتز، ساعت 19:21 دقیقه هست. انشاءالله تا 10 شب در خدمتون هستیم.
دزدیده چون جا می روی، دزدیده چون جا می روی، هم در میان جان من،
سر به خرامان منی، سر به خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من،
سر به خرامان منی، سر به خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من، من.
چون می روی بی من مرو،
چون می روی بی من مرو،
ای جان جان بی تن مرو،
ای جان جان بی تن مرو،
چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو، بیرون مشو، بیرون مشو، ای شعله تابان من، ای شعله تابان من،
ای شعله تابان من، ای شعله تابان من،
هفت آسمان را بردارم،
هفت آسمان را بردارم،
و از هفت دریا بگذرم،
و از هفت دریا بگذرم،
هفت آسمان را بردارم، و از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من،
چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من،
بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سرمست و خندان اندر آ، ای یوسف کنعان من، ای یوسف کنعان من،
بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سرمست و خندان اندر آ، ای یوسف کنعان من، ای یوسف کنعان من،
از لطف تو چو جان شدم،
چو جان شدم،
و از خیشتن پنهان شدم،
پنهان شدم،
از لطف تو چو جان شدم،
چو جان شدم،
و از خیشتن پنهان شدم،
پنهان شدم،
ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من، در هستی پنهان من،
دزدیده چون جا می روی، دزدیده چون جا می روی، اندر میان جان من،
سر به خرامان منی، سر به خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من،
سر به خرامان منی، سر به خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من، سر به خرامان منی، سر به خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من،
صدایی ماندگار، جلوه از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خواستم توضیحی در خصوص
با وجودی که هیچ اطلاعی از قانون نداشتم.
آیا واقعا قانون برای همه یکسانه؟
قانون، آشنایی با برخی مسائل حقوقی و قانونی.
ببین خانم، من این حرف حالیم نی، یا اون مبلغی که گفتم و به دستم میرسونی یا هرچی دیدی از چش خود دیدی. گفته باشم؟
ای بابا، آخه من این همه پولو از کجا بیارم آقا؟
من کاری به این حرفا ندارم، پولمو میخوام خانم. یا تا فردا اون پولو به من میرسونی یا اون مدرکو میرسونم دست خانوادت. اصلا هم شوخی ندارم.
به خدا ندارم آقا، ندارم خدایا.
خانم طلا و سکه که داری، اونا رو برام بیار.
باشه باشه باشه، اونا رو برات میارم، ولی اگه اون مدارکو به هم ندی به خدا ازت شکایت میکنم، شکایت میکنم آقا.
هیچ کاری نمیتونی بکنی خانوم، بی خود قرولان نکن. یه پیک میفرستم سر قرار، سر ساعت 3 از اونجا نباشی مدارکو میفرستم در خونه یه بابا جونت. گفته باشم به
قانون،
آشنایی با مسائل حقوقی و قانونی.
به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. عرض ادب، سلام و احترام خدمت شنوندگان گرامی. بنده فهیمی، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی، با یک مسئله حقوقی دقایق رو در خدمت شما خوبان هستم. افشای اسرار دیگران، مسئله‌ای که علاوه بر قباحت اجتماعی دارای عنوان مجرمانه هم هست و شخص به مجازات محکوم خواهد شد. حفظ اسرار دیگران، امین بودن در راز دیگران، یک وظیفه شرعی و دینیه. از طرف دیگه یک اخلاق پسندیده و اجتماعیه. طبیعتاً افشای اسرار هم یک رذیله اخلاقیه و همچنین یک جرم کیفری محسوب میشه. ولی جرم بودن این مسئله مطلق نیست و شامل هر سری هم نیست. دقایقی رو در مورد این مسئله میخواییم با هم صحبت بکنیم. قانونگذار افشای برخی از اسرار رو توسط برخی از افراد جرم انگاری کرده. حسب ماده 648 تعزیرات، اگر پزشک، روانپزشک، ماما، جراح، داروفروش که محرم اسرار بیماری بیماران خودشون هستن، این اسرار رو افشا بکنن، به شخص ثالثی بگن، به حبس از 45 روز تا 6 ماه محکوم خواهند شد. گاهی اسرار دیگران در فضای مجازی، در شبکه‌های اجتماعی، در واتساپ، تلگرام، سروش، ایتا یا حتی توسط پیامک به حراج گذاشته میشه. در این صورت حسب ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای، شخص به 91 روز تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد. به طور نمونه، شخصی مکالمه دوست خودش رو با یک شخص نامحرم رو که یک سال قبل اتفاق افتاده و این شخص هم الان پشیمونه و حسب اعتمادی که به دوستش داشته اون رو از طریق واتساپ در اختیارش گذاشته بوده و به دلیل بروز اختلاف این رو میاد به نامزد فعلیش ارسال میکنه و متاسفانه این زندگی از هم میپاشه. آقای فیلم حضور پسرخالش در یک عروسی رو که متاسفانه این عروسی مختلط بوده رو به همسرش ارسال میکنه تا از اون انتقام بگیره، که یک مسئله رو قبلن در مورد اختلاف روی اتومبیلی با هم داشتن. یا در مورد یک خانوم که از اقوام داماد تا یک تماس تلفنی به برخی از افراد فامیل اعلام میکنه که عروس خانوم هینه ازدواج ظاهرا قبلا هم ازدواجی انجام داده بوده و مسائل این شکلی که من باز نمی کنم، و همین مکالمه باعث شد که این خانم متهم به افشای اسرار بشه، چون این اطلاعات زمان دانشجویی با هم دوست بودن و در اختیار اون قرار گرفته بود. افشای اطلاعات و اسرار نظامی توسط نظامیان در قانون، در ماده 28 قانون جرایم نیروهای مسلح جرم انگاری شده. 1 تا 6 ماه حبس برای اونها در نظر گرفته شده. لذا دوستان، در مورد حفظ اسرار دیگری که در اختیار ما قرار میگیره باید توجه بیشتری بکنیم و بدونیم که افشای اسرار دیگران میتونه ما رو درگیر قانون و کیفر بکنه. شما رو به خدای متعال میسپارم.
درود بر شما و شب